أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صورت رابعه بود که سلس البول مسلوس مبتون استمرار دارن عرفن، فترات ندارن. مرحوم سید فرمود که یتوضع و این وضوعش و یصلی و این وضوعش باقیه تا نواقض متعارف حاصل بشود. مرحوم آقای حکیم این فتوا را با اجماع درست کرد. نسبت به وضوء اول که با اجماع درست کرده یتوضع میرسیم. اگر کلام مرحوم آقای خویی تمام شد خب با دلیل، اگر او تمام نشد اون وضوء قبل از صلات اول رو باید با اجماع درست کنیم. این وضوء هم اون وضوعی نیست که بعد از نواقض متعارفه ها میرسیمم در مسئله اولا میرسیم. سید میفرماد وضوگره باید مبادرت کنه، این وضوء صلاتیه. اگر بیان مرحوم آقای خویی درست نشد باید با اجماع درست کنیم که سیاتی. و اما این که مرحوم آقای حکیم فرمود وضوع دیگر لازم نیست چون فایده نداره، حدث استمرار داره، فایده نداره، و فرمود حد تا نواقض متعارفم بیاد دلیل نداریم وضوع دیگر لازمه الا اجماع الذی جزم به صاحب جواهر. کلام مرحوم آقای حکیم مبتنی بر سه تا مطلبه. مطلب اولشو فعلا کار نداریم، اما مطلب دوم و سومش قابل مناقشه است. اما مطلب دوم فرمود که تکرار وضوء لازم نیست چون فایده ای نداره. خب این دیگه همش داره بول ازش خارج می شود. میگیم نه، این فرمایش درست نیست. نقض میکنیم ما به مستحاضه. چطور در مستحاضه مثلا قلیله، در مستحاضه قلیله همینطور میاد دیگه، منتها کمه، حدثش استمرار داره، ولی برای وضوء دوم فرمانده وضوء، برای نماز دوم فرمانده وضوء رو تکرار کنه. حالا کثیره یک غسل برای هر دو میکنه، اونم همینجوریه، اگر فصل بیاندازه دوباره باید غسل کنه برای نماز دوم. این که ایشون فرموده تکرار وضوء لازم نیست چون فایده ای ندارد، نه شاید فایده ای داشته باشه، نظیر مستحاضه شاید فایده داره، شادی وضوع که میگیره یک مرتبه از حدث را میبره ولی اونم استمرار داره. یا تعبدن شاید تعبدن تکرار وضوع واجب باشه مثل مستحاضه. دلیلی بر نفی وضوع برای صلات آتیه ایشان اقامه نکرده. گفته فایده نداره، امر تعبدیه، شاد فایده داره شاد فایده نداره، ولی تعبدن شاد واجب باشه. انکار تکرار وضوع به این بیان مرحوم آقای حکیم نادرسته. این مطلب دوم ایشان. مطلب سوم که فرمود بلکه این وضوع ادامه داره با اون نواقضم علل قاعده، با اون نواقضی هم که میاد، نواقض متعارف، به خواب، به سایر نواقض منتقض نمی شود. نتیجهش اینه که سلس البول برای عمر سلسیش یک وضو بگیره کافیه علل قاعده. این فرمایششون هم درست نیست. نه، علل قاعده این وضوعی را که میگیرد به نواقض متعارف نقض میشود، نیازی به اجماع نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه ادله نواقض میگه آقا و هر بولی نقض میشود، وضوع نقض میشود به هر بولی، منتها ما یقین داریم ادله نواقض ما به این بولهای غیر متعارف نسبت به این برهه از زمان یقین داریم ادله نواقض تخصیص خورده، چون اگر بنا باشه به اینها هم نقض بشود یه قدرت نداره بر نماز معطاره. مگر بگید نماز بلا طهاره واجبه، اینم که گفتنی نیست. ادله نواقض یقین داریم تخصیص خورده در این فرض چهارم. حالا ممکنه در اون فرض اول دوم شما شک داری در تخصیصش، عیب نداره، ولی در فرض چهارم ادله نواقض تخصیص خورده به این با تقتیر مستمر، این به مستمرش تخصیص خورده یقینا، و اما به ناقض متعارف تخصیص خورده یا نه شک داری. اطلاقات میگوید وضوع این شخص مستمر البول به نوم منتقض میشود، این یقین به تخصیص نداریم. هر کجا مطلقی داشتیم، عامی داشتیم نسبت به بعضی از خصوصی، بعضی از مصادیقش تخصیص خورد قطعا، نسبت به بعضی شک در تخصیص داشتیم، اونجا نسبت به متیقن از اطلاقش رفعیت میکنیم، نسبت به مشکوک اطلاقش باقیه. فیا سید حکیم، ما میگیم وضوعی را که این آقا میگیرد به ای بولها نقض نمیشود، طهارت داره الان، ادله نواقض اینو نمیگیره ای بولها را، اما تا رب بول حسابی کرد نه، اونجا ادله نواقض اطلاقش میگه ناقضون. فرمایش کی رو؟ نه، همین رو داریم جواب میدیم دیگه، ما همین رو جواب میدیم، میگیم در این برهه از زمان اصلا نقض نشده. درسته ایشون فرمود نواقض تکرار بردار نیست، حرف حسابه، تداخل در نواقض نه، حرف حسابه، ما تمام میگیم تا متعارف نیامده اصلا این وضو نقض نشده، ادل نواقض اینو در اینجا نمیگیره، چون اگر خواسته باشه بگیرد همون اشکال آقای خوی میاد، یا باید بگید نماز بی آقا واجب نیست، یا باید بگید نماز بدون طهارت واجبه، اینا گفتنی نیست. ادله نواقض این بول را داری قطعا تخصیص خورده نسبت به متعارفش. خوب بود آلایشون این کلمه را یادآوری کرد، این که ایشون فرموده ناقض تکرر بردار نیست حرف درستیه، منتها ادعا اینه که این بول مستمر متقطر ناقضیت ندارد، بعد میرسه به اون متعارف اطلاقات میگه اون متعارف ناقضیت دارد، نیاز به اجماع نداری. این ما یتعلق به فرمایش مرحوم آقای حکیم. اما اون چرا در تنقیح فرمود، در تنقیح میخواست خودشو از اجماع خلاص کنه، مشربش نیست که مسائل را با اجماع درست کنه، اجماع را قبول نداره. اینه که در جایی که میبیند کلام مجمعین حرف حسابیه، تلاش میکنه که یه دلیل دیگه پیدا کنه. نه، در اینجا میگه اجماع که تکرار لازم نیست. خب اینه که آمده در اینجا، خب حالا آمده اینجا یه برهانی آورده، چهار قسم درست کرده، فرمود یا باید بگید بی آقا نماز واجب نیست، 30 سال 40 سال سلسل بوله نماز دیگه برداشت، این گفتنی نیست. نماز واجب بی طهارت، اینم که گفتنی نیست. نماز واجب هر نماز با یک وضو، اینم که دلیل نداره. نتیجه گرفت پس متعین است همه نمازها با یک وضو، نتیجه گرفت. اشکال ما اینه که در جایی که مطلبی مردد بین اموری هست، وقتی ما میتوانیم منحصرش بکنیم در یک امر که سایر امور قطعی البطلان باشن. اگر امر اول قطعی البطلان باشه که هست قبول کردیم، امر دومم قطعی البطلان باشه که هست قبول کردیم، امر سومم اگر قطعی البطلان شد نتیجه میگیریم امر چهارم، چون از چهارتایی خاره یه دو تا چهارتای دیگه، چهار تا بیشتر نیست، قطعا اون ستاش باطل، قطعا این صحیح. خیلی خوبه، ولیکن در محل کلام ما سومی قطعی البطلان نیست. شما سومی رو گفتید دلیل نداره، خب ولی شاید حق باشه، شاید احتمال سوم حق باشه. بعضی کلام مشهور را گفتن برای همه، مستمر را میگیره که لکل سیرم احتیاط کرد، لکل سلاتن وضوعون، شاید حق باشه. کسی اگر دلیل نداشت قطعی البطلانه؟ نه دی نفرمایید این فرمایش را، دلیل نداریم پس قطعی البطلانه. ها دلیل نداره، اثبات قاصره. نشد. نه اینه نفرمایید شما. احتمال این که برای هر نمازی یک وضو باشه، این دلیل نداره. پس احتمال هم نمیدید؟ احتمال میدید؟ پس شاید این حق باشه، شاید چهارم حق باشه. ببینید تصورش ملازمه با تصدیق داره، باور بفرمایید. اگر گفت قطعا اون باطل، قطعا این باطل، قطعا این باطل، پس قطعا این صحیح درست بود. حالا هنوز نوبت مونم میرسه، حالا فعلا حالا اولش شما میگه قطعا این باطل، قطعا این باطل، گفتیم درسته. سومی دلیل نداره، پس قطعا چهارمی صحیحه؟ نه، شاید همون سومی صحیح باشه، دلیل نداره. فقط همین که الان همین میخواستیم بگیم، ببینید ما چهارم را با دلیل درست نمی کنیم که، ما دلیل چهارم را با نفی اون ستا درست می کنیم. پس نفی اون ستا باید قطعی باشه تا چهارم درست بشود. بابا این تصورش ملازمه با تصدیقش داره. بله اگر ما با چهارم یه دلیلی آوردیم، خب دلیل خودش میگه دیگه، تمام، اصلا نیاز به بحثا نداریم. ایشون آمده چهار قسم کرده، ستا را گفته باطل است، بعد از بطلان اونا نتیجه گرفته حقانیت چهارم را. میگیم آقا بطلان ستا وقتی نتیجه میدهد حقانیت چهارم را که بطلان اونا قرص قطعی باشه. اما اگر نه، یکیش قطعی البطلان نیست، شاید هم مشابه در فقه داره، مستحاضه مشابه در فقه دارد، مستحاضه مستمر رو دمه، گفته فرمودن لکل صلات وضوء، هم مشابه در نظیر در فقه دارد، احتمالش نیشقولی نیست، هم نظیر در فقه دارد هم قائل داره. اصلا بعضی گفتن کلام مشهوره که ثلث البول یتوزع لکل سلاطین اطلاق داره حتی المستمر. خود سید در مستمر پاش لغزید گفت احوت اینه که باز لکل سلاطین وزون، اینه که برهانیشون ناتمامه که آمده فرمونده. بله چیه دل عدل نواقص عدل نواقصشون میگه همه رو میگیرم، فرق می و حرف ما بود. نه بابا ایشون میگه همه رو میگیره. بله ایشان میفرماد عدل نواقص اوی مبنای دیگه ای بود، اون قبول ندارش، میگه عدل نواقص همه را گرفته. نتیجه میگیره، میگه وقتی که چهارم حق شد مترتب بری کرده نتیجه گرفته، پس نه که از اول عدل نواقص را نمیگیره، پس عدل نواقص در نسبت بین بولهای آمده تخصیص خورده، نسبت بون بول متعارف اطلاقش باقی مونده. اون نتیجه اینه. خب این اشکالی که بر ایشون داریم و این حس از حسر خواسته به اون نتیجه برسد حرف نادرستیه. از فعلا زاله یه چیز دیگه هم در اینجا هست و اون اینه که ما یه فرض پنجمی هم داریم، چهارتا نیستن. ایشون فرض چهارم را ای قرار داده وضوی بعد از ناقض متعارف، وضوی بعد از ناقض متعارف فرموده که او لا ینقض به این تقدیرها. یه فرض پنجمی در بین هست و اون اینه که نه، شاید مستمر باید قبل از ورود در نماز ولو ناقض متعارفی ازش صادر نشده، ناقض متعارف نه، قبلا وضو گرفته برای یه نماز دیگری، برای قرآن خوندن، فقط و نماز دیگر نمیگیم، برای قرآن خوندن. یه احتمال اینه که شخصی که مستمر است باید ولو قبلا وضو گرفته باید قبل از نماز وضو بگیرد، که سید نظرش اینه، و مبادرت هم بکند، مبادرت نکنه وضو به درد نمیخوره. در مسئله اولا مرحوم سید فرموده یک تجب المبادره، تا وضو گره باید مبادرت کند به نماز خوندن، یک ساعت قبل وضو گرفته و به درد نمیخوره، باید مبادرت بکند. شبیه همونی که در حائض باز هست، در حائض هم وضو قبل از نماز میگیرد، وضو جداگانه یا وضو سابق به درد نمیخوره، مبادرت هم لازمه به نمازش. مستمر فرض مستمر، مستمر الحدث است حائض، قبلا هم وضو گرفته، اون وضوش تمام شد، اون رهاش کن، الان که میخوا وارد نماز بشه باید یک وضو بگیره. یه احتمال اینه که یک وضو بگیرد برای ورود به در نماز، این وضوعی که ادامه دارد حتی ینقضه، حالا مشهور میگن حتی یتم مسلاتو، سیدم گفته علال احوت حتی یتم مسلاتو، حالا نه شما بگو این وضوع ادامه داره حتی یه ناقض متعارفی بیا، عیب نداره. یه احتمال پنجمه، یه وضوع جدیدی بگیره که ما میگیم ظاهر سید همینه، ایشون در اون مسئله اول که رسیده که فرموده سید فرموده مبادرت لازمه، گفته این در صورت چهارم که معنا نداره مبادرت لازمه. چرا؟ مثلا سیدی یه توضعی را که میگم، یه احتمال پنجمه، یه توضعی را که میگه وضوعی که برای وضوع شبیه وضوع حائضه مجوز ورود در نمازه، با این وضوع وارد مبادرت باد بکند وارد در نماز بشود، بعد گفته علال احوت استحبابی این نقض میشود به اتمام نماز، فتوا داده گفته نه نقض میشود به حدث متعارف. اینه که عرضم بخیر، در فرقش با سوم پر واضحه. سوم فتوا داد گفت ینتهی، اینجا احتیاط میکنه، احتیاط مستحب می، نه ایشان میفرماد فرقش چیه با سوم. آفرز فرقش با سوم این بود لکل صلاتن وضوعان، پنجمینه که نه این وضوش نمیخواد تکرارش بکنه، ولی این وضوعی مقدمه متقدمن علی الصلات بگیرد. غیر از چارم این بود وضوعی بگیره بعد از حدث متعارف، ولو یک ساعت قبل گرفته، وضوعی بگیرد بعد از حدث متعارف، یه احتمال همینه دیگه، بعد از حدث متعارف وضو بگیره، یه وضوش باقیه دیگه. یه احتمال پنجم اینه، نه قبیل صلات یک وضو بگیرد و مبادرت بکنه به صلات، منتها نه فرقش باز با سومینه که این تکرارش لا بلا تکرارن فی الاسنا. بابا سومی مع ببخشید سوم مع تکرار بعد از صلات، این میگه نه یه وضو بگیرد بلا تکرار بعد از صلات، احتمال میدیم حتی بابا حتی ناقض متعار بابا سومی لکل سلاطین بود، چرا گوش نمی کنید؟ سومی لکل سلاطین بود، می گفت این وضوعی را که قبیل نماز می گیره به پایان یافتن نماز تمام می شود. یه احتمال اینه که نه، این وضوعی را که قبیل نماز می گیرد به پایان پیدا کردن نماز پایان پیدا نکند تا ناقض متعارف ادامه داشته باشد. یه چهارمی هم داریم که نه، وضوعی قبیل صلات نه، همون وضوعی که بعد از خواب بیدار شد همون کافی باشد، تکرار وضوع قبل از نماز لازم نباشد، همون که از خواب بیدار شد 2 ساعت قبل وضو گرفت همون کافی باشه، که نظر مرحوم آقای خویه. مرحوم آقای خویی بعد از این کن ستارا نفی می کند نتیجه می گیرد، نتیجه می گیرد، میگه وضوی بعد از حدث متعارف لا ينتقض الا به حدث متعارف. نه، مرحوم سید فرموده تا حدث متعارف پیدا نشود. به چه دلیل؟ بابا چرا گوش نمی کنید؟ میگم صحبت احتمالم، ما که دلیل نمیگیم داره، احتمالم من احتمالش اقرب به احتیاطه، دلیلش اقرب به احتیاطه. یه وجود مقدم صلات بگیرد اذا قمتم الى الصلاه برش تطبیق میکنه، مطابق احتیاطه اذا قمتم الى الصلاه. درسته ای دلیل ناتمام بود ولی احتمالی که درست میکنه دیگه. خب این فرمایشی که در تنقیح فرموده 4 احتماله، نه 5 احتمال است، و در و به نظر ما اونی را که مرحوم سید فرموده احتمال 5 است، و اونی را که ایشون برهانی کرده با بطلان 3 احتمال احتمال 4 خب تحصل الهنا. اینطور ما میگیم، ما میگیم برهانی را که ایشون آورده ناتمامه، اجماعی را که مرحوم آقای حکیم ادعا کرده نیازی بهش نیست، ما میگیم در مستمر و دم. اولا همون حرف سابق، ادله نواقض مستمر و دم را شامل نمی شود، ادله نواقض مستمر و دم را شامل نمی شود. تنزلن گفتیم نه، ادله نواقض اطلاق داره، به قول مرحوم آقای حکیم هر بولی را، آقای خویم ادعا کرده فرمود هر بولی را میگیره. بگیم اگرم که تنزل بکنیم بگیم ادله نواقض هر بولی را میگیره، دیگه اینجاش نباید شک، اینجاش دیگه جای تأمل ندارد. در مستمر البول ولی اون بولای متقطع را بگیرد، نسبت به مستمر البول اطلاق ادله بعیده. این که می فرماید لا ینقض الوضوء الا حدث، باید یه چیز حدث جدید باشه، انقطاع داشته باشه. اینی که مستمرن ازش بول خارج می شود، لو استشکلنا، اگر اشکال بکنیم در انصراف در فروز سابقه، اگر اونجا اشکال بکنیم تو ذهن ما اینه که مجالی برای اشکال در مقام نیست. فرموده لا ينقض الوضوء الا البول الا القائط الا ريح، اینا مستمر نمیگیره، خصوصا منبهاتش، خصوصا همی که تو ذهن آدم هست، همی که تو ذهن مرحوم آقای حکیم بوده که خب حالا دارد بول دیگه میاد دیگه، مثلا دوباره میخوام وضو هم بگیریم، خب اون بول بازم هست دیگه، اگر بنا باشه ناقض باشه این وضو گرفتن چه خاصیتی داره؟ این هم یه منبهیه، بعیدش میکنه که اطلاقات شامل این بشود. این آقایی هم که مستمر البوله بهش بگن این بول تو بازم ناقضه، خب ناقضه، خب وضوی من چه فایده داره پس وضو بگیرم؟ این جعل ناقضیت برای بول مستمر، ناقضیت نتیجه این وضو بگیر دیگه، اینم بعیده در ذهن عرفی. حالا اون فترت داره، بگه در اون فترت وضو بگیر، قابل تحمله، اطلاقات اونا رو بگیره، اما اطلاق ادله نواقض مستمر البول را بگیرد، این فی غایت البعد. اینه که میگیم ما ولو تنزل بکنیم و بگوییم اطلاق نواقض فروز سابقه را میگیرد، این فرض را دیگه میگیم قطعا نمیگیرد. اینه که اگر این شخص از خواب بیدار شد، یک وضوعی گرفت در حال استمرار، این وضوعش به این بولها نقض نمی شود، اطلاقات اینو نمی گیرد، مگر حدث متعارف بیاد. بله حدث متعارف بیاد اطلاقات بگیرد، بعدی نداره، مشکلی نداره. ما اینجا فتوای مرحوم سید را که فرموده این اش باقیه و مرحوم همه قبول کردن، این متأخرین همه قبول کردن، میگیم حرف حسابه. گرچه احتیاط مستحبی هم که فرموده که تکرار بکند، میگیم اونم درسته، احتیاط مستحبه تکرار بکنه، چون چه میدونیم شاید تعبدن، با اینکه اینا ناقض نیست، ولی تعبدن شارع مقدس بله همونطور که در حائض امر کرده، در اون مستمر الحی چی در مستحاضه، در اون مستمر الحدث استحاضه امر کرده به تکرار وضو، شایدم بله وضو واقعا تکرارش واجب باشه، چون احتمالش هست، احتیاط مستحب سید تمامه. بذارین تمامش بکنیم. در ادامه مرحوم سید فرموده که و ها کذا سلس الریح، سلس الریح را ملحق فرموده به مسلوس و مبتون. وجه این چیه؟ برگردیم یک بار دیگه اون بحثای سابق را هم دستبندی بکنیم و یه مقداری هم یه چیزهایی کمی هم بهش اضافه کنیم. اگر درست مطلب را دریافته باشید و درست تأمل کرده باشید، اینجور باید به ذهنتون رسیده باشد که از اول بحث سلس البول مبتون دو تا مبنا بود. یک مبنا این بود که همه این احکام علی القاعده است. یک مبنا می بود که نه، بعضیاش علی القاعده، بعضیاش علی النص. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی تمام این فروض را علی القاعده درست کردن. منتها علی القاعده ای که با هم اختلاف داشتن، مرحوم آقای حکیم برای تکرار مطلب خوبه، در صورت اولا فرمود، صورت اولا فترتی داشت میتونست نماز کامل بخواند. خب میفرمود علی القاعده بایستی نماز کامل بخواند. اطلاق لا صلات الا به طهور را قدرت دارد. اطلاق این که ناقض نیارد در نماز را قدرت دارد. اینجا دیگه شیعه و سنی گفت علی القاعده باید نماز کامل بیاره. صورت اولا را رها کنید، و اصلا خارج از بحثه. صورت ثانیه این بود که فتراتی دارد تکرار وضو را میتواند بلا حرجن. مرحوم آقای حکیم فرمود تکرار لازمه علی القاعده، تکرار لازمه علی القاعده. چرا؟ چون درسته که به البول و ناقضون قدرت ندارد، ولی لا صلات الا به طهور میگه بیار صلات با طهور رو قدرت داره دیگه. قاعده لا صلات الا به طهور میگفت مقدور این آقاس باید نماز را با طهارت بیارد، نماز با طهارت بی اینه که وضوات رو تکرار کنه علی القاعده. بعد گفت روایات مبتونم علی القاعده، یکی میگه تکرار کنه، اونم علی القاعده. در صورت ثانیه در تنقیح گفت نه، قاعده ثانویه ما اینجا داریم، قاعده ثانویه روایت سماعه، ولا یعیدن الوضوء الا من الحدث الذي يتوضا من. گویی قاعده ثانویه در مقام داریم، به این قاعده ثانویه فرمود تکرار لازم نیست. هر دو با قاعده مطلب را تمام کردند، او قاعده اولیه، ای قاعده ثانویه. ما می عرفی پروندیم دیگه، گفتیم ما میگیم علی القاعده، منتها ما میگیم اون لا ينقض الوضوء الا بول، او اینو نمیگیره، قصور مقتضی. ما جلوتر رفتیم گفتیم قصور مقتضی که صاحب جواهرم احتمال شداده بود، اینا را معید آوردیم، گفتیم سهل بودن ان الله اولا بالعذر، یه منبهاتی اضافه کردیم که ایمان بیارید که علی القاعده این آقا نمیخواد تکرار بکنه. همه اینا علی القاعده شد. صورت ثالثه که رسیدیم، خب در صورت ثالثه باز مرحوم آقای حکیم فرمود علی القاعده با تکرار کنه وضوع را تا سر حد حرج برسد. گفت علی القاعده. چرا؟ به خاطر اینکه لا صلات الا به طهور میگه تمام نماز را با طهارت بیار. خب ای آقا نصفش قدرت داره، لا صلاته میگه بیار، نصفش قدرت نداره، لا حرج میگه نمیخواد. همون لا صلات الا به طهور را دوباره گرفت، گفت اون نصفه را بیار. لا حرج از زمان حرج میاد، قبلش لا صلات الا به طهور به حال خودش باقیه. باز علی القاعده گفت تکرار وضو لازمه. مرحوم آقای حکیم که در فرض قبل گفته بود علل قاعده، اینجا باز آمد فرمود که نه تکرار لازم نیست، علل قاعده ثانویه، علل قاعده ثانویه، ولا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضأ من. آمد گفت تکرار رو قاعده ثانویه ما لازم نیست. ما هم یه حرفی اونجا زدیم، گفتیم نه اگر کسی قاعده لا حرج را اونجور که بعضی فرمودن قبول بکند، نتیجه می شود فرمایش مرحوم آقای حکیم، اونتا با یه قاعده دیگری تنزلن. باز گفتیم علل قاعده حرف آقای حکیم، منتا به یک بیان آخری با تنزل از او حرف اول. اینم سوم تمام، بذار اینا به هم نخوره. صورت سوم، صورت چهارم که استمرار باشد، باز علل قاعده اینا آمدن گفتن که هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی گفتن علل قاعده اینه که بله این ادامه داره. اینو میخوایم، این کلمه رو میخوایم اضافه کنیم، وقتی همه اینا علل قاعده شد، فلا فرق بین البول و القاعده و الریح، هر کی قاعده شو اونجا گفت تکرار، در ریح هم میگه تکرار، هر کی قاعده شو اونجا گفت عدم تکرار، در ریح هم گفت تکرار. ما با نص درست نکردیم که شما بگید نص ریح رو نمیگرفته، ما با بیانش میکنم، ما با این آقایون با قاعده درست کردن، چون با قاعده درست کردن در سلس و ریح راحتن. همینجا هم گفتن دیگه، آقای حکیم گفته ما خب علل قاعده گفتیم، قاعده ما سلس و ریح را میگیره. آقای خوی هم گفته ما هم که علل قاعده گفتیم، قاعده ما سلس و ریح را میگیره. و اما اگر کسی آمد گفت نه یه جاهایی قاعده خراب شده، مثل بعضیا که در مبتون در صورت اولا گفتن روایات مبتون آمد فرق گذاشت، روایات مبتون را اگر آمد گفت و گفت نه یه علا خلاف القاعده، در مبتون علا خلاف القاعده یه، اگر کسی آمد گفت در مبتون علا خلاف القاعده یه، وقتی که به سلس الریح رسید چی میگوید؟ میگه سلس الریح هم کل مبتون. چرا؟ چون صاحب البطن القالب ایره میگیرده، صاحب البطن القلبه میکنه باد در میاد یا چیز دیگه در اطلاق داره. اینه که اینجا سلس الریح را ملحقش میکنه به مبتون. میخواستیم یه دستبندی قشنگتری ارائه بدیم، ولی به خاطر عجله و حرفای زیادی که گفته میشود نشد. بازم یه جفت جور دیگه ای میکنیم مرتبتر روز شنبه انشاءالله.